رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان از پیشرفت در مذاکرات دایر به تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور خبر داده، بعضی از جزئیات گفتگوها را آشکار کردند. ملاقات و گفتگوهای نوبتی هیئت‌های حکومتی تعیین و علامتگذاری سرحدی که بارها شاهد خونریزی شده است، روز 1 دسامبر در شهر بستان ولایت سوخت برگزار شد. هیئت‌ها را سیمون نیتیموف، رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان و همتای قرغیز یوق قمچیبک تاشیف رهبری می‌کردند. سیمون نیتیموف در یک سخنرانی در حضور قمچیبک تاشیف که تلویزیون دولتی تاجیکستان نشر کرد، گفت که دو طرف در مسائل استفاده انشاءات که در قلمروهای بحثی همدیگر دارند و توافق اصولی دست یافتند. او گفت: ما با این قرار اصولی آمدیم که قرغیزستان با تمام انشاءات که در قلمرو ما دارد دسترسی دائمی خواهد داشت، ولی قلمرو از جمهوری تاجیکستان باقی میماند. تمام انشاءاتی که تاجیکستان در قلمرو قرغیزستان دارد ابدا و دائما از طرف تاجیکستان استفاده می شود، ولی زمین ها قلمرو جمهوری قرغیزستان باقی میماند. سیمون نیتیموف هیچ یک از انشاءات را نام نبرد، ولی عین زمان گفت که دو مسئله اساسی که یکی استفاده از راه وارو خواجه علا در ناحیه اسفر است تقریبا حل شده است. مرز بیشتر از 900 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان که تقریبا 300 کیلومترش تا حال تعیین و علامت گذاری نشده است، سال هاست که به تکرار شاهد نزاع میان ساکنان و نزاع میان دو طرف می شود. در دو نزاع خونین که ماه اپریل سال 2021 و سپتامبر سال 2022 رخ داد، از هر دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند. سازمان ملل متحد از سرگرفتن جنگ در غزه را محکوم کرد و آن را فلاکت بار نامیده، از طرف های درگیر خواست آتش بسی پایدار اعلام کنند. ینس لایرک، سخنگوی اداره کمک های بشری سازمان ملل در شهر ژنو، روز 1 دسامبر که دوباره جنگ آغاز شد، گفت از سر گرفتن مناقشه به این معنی است که دوزخ در زمین به غزه برگشته است. بعد از خاتمه آتش بس یک هفته اینا، هواپیماهای اسرائیل دیگر باره به بمباران غزه آغاز کردند و فلسطینیان را مجبور به ترک خانه هایشان و جستجوی پناهگاه ساختند. والکر تورک، مسئول حقوق بشری سازمان ملل، گفت از سرگیری نزاع در غزه فلاکت بار است. جنگ در نوار غزه روز 7 اکتبر با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا همچون سازمان تروریستی شناخته شده است، در این حمله 1200 اسرائیلی را کشت و 240 کسی دیگر را گروگان گرفته به غزه برد. در حمله های انتقام جویانه اسرائیل به غزه، به گفته سازمان حماس، تاکنون بیشتر از 14000 نفر کشته شدند که اکثرا زنان و کودکان هستند. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، میگوید که آغاز مذاکرات با اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا عین زمان به نفع کشورش نیست و بهتر است این خانواده شریک استراتژی را با اوکراین جنگ زده برهماند. ماه گذشته کمیسیون اروپا، شاخه اجرایی اتحادیه اروپا، بعد گزارش درباره پیشرفت اوکراین برای عضویت توصیه داد که مذاکرات قبول کیف آغاز شود. با اوکراین و مولدو تابستان سال گذشته مقام نامزد به عضویت در اتحادیه اروپا را دادند. ویکتور اوربان که یک سیاستمدار شهرت طلبی راستگرا است، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رابطه نزدیک دارد. اتحادیه اروپا با سبب نگرانی ها از فساد و رعایت نامناسب حقوق انسان در مجارستان، اختصاص 22 میلیارد یورو برای این کشور را متوقف کرده، گفته است تا زمانی که حکومت در نظام دادگاهی و رعایت حقوق انسان اصلاحات را عملی نکند، این پول را نمیگیرد. ویکتور اوربان در مصاحبه هفتگی اش با رادیوی دولتی مجارستان در روز 1 دسامبر گفت: من برتری می دهم که اتحادیه اروپا خوست با اوکراین سازشنامه شریکی استراتژی ببندد، چون به قول او برای مطابق شدن اوکراین به معیارهای اتحادیه اروپا ممکن است که 10 سال لازم شود. مقامات انتظامی تاجیکستان اعلان کردند که پسر شیرعلی گول، یکی از وزیران سابق حکومت و چند همراه او را با گناه اوباشی به 7 روز محبس محکوم کردند. اعلان مقامات درباره دستگیر شدن و جزا گرفتن علیشر گولوف، یکی از پسران وزیر سابق صنعت و انرژتیکا، یک روز بعد از آن نشر شد که رادیو آزادی خبر جنجال و زنازنی علیشر گولوف با شردل سیراجوف، پسر صاحبکار و مالک بازار عظیم جلجام، در دوشنبه را افشا کرد. ریاست امور داخلی دوشنبه روز 2 دسامبر با نشر یک بیانیه می گفت مناقشه در طرفخانه بخارا پلاس در پایتخت روز 30 نویبر صورت گرفته است و یک گروه جوانان در طرفخانه با همدیگر مناقشه نموده، با الفاظ قبه ترتیبات جمعیتی را دغلانه بیان کردند. در بیانیه ریاست آمده است که بعدی این کارمندان میلیسیا علیشر گلوفی 25 ساله، رحمان محمد بیکوف، جسور خوجایف، سهراب شریپوف را بازداشت کردند. نام فرزندان چرالی گول، وزیر سابق صنعت و انرژتیکا و یکی از قدوهای امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان بار اول نیست که به سبب رفتار فرزندانش سری زبان مطبوعات شده است. دلاور گولوف پسر دیگر او در 5 سال اخیر دست کم 3 بار برای اوباشی بازداشت و 1 سال هم زندانی شده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
بعضی از زنانی حامی حقوق در تاجیکستان برای کارشان بخصوص حمایت از حقوق مخالفان و خبرنگاران و فعالان مدنی زیر تنقید یا فشار و تهدید قرار می گیرند، خاموش می شوند و برخی دیگر کشور را ترک می کنند. گروه با وجود دشواری ها به فعالیت خود ادامه می دهند. 29 نوامبر روز جهانی زنانی حامی حقوق بود. با چندی از آنها هم صحبت شدیم. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیازی روحلو ایراد میکنم. دلربا سمدوا مدیر سازمان دفتر آزادی های شهروندی قریب 12 سال باز به حیث حامی حقوق در تاجیکستان کار میکند. او سال 2005 همراه 7 حقوق شناس جوان اسوسییاسیه امپارو را تاسیس داد. این سازمان در 3 بخش جوانان، معلولان و سربازان فعالیت میکرد و هر سال در مورد جلب جوانان به ارتش و وضع خدمت نظامی در تاجیکستان مانیتورینگ میگذراند. پس از بسته شدن آن، دفتر آزادی های شهروندی را بنیاد گذاشت که از حق سربازان و جوانان سین دعوت به ارتش حمایت میکند. میگوید کارش این همه سال آسان نبود، اما نیاز جامعه به یاری حامیان حقوق به او نیرو میبخشد.
تا گذراندن ریفورما ما زیاده از 2500 ادوکات داشتیم، حالا تقریبا از 800 تا 900 هستند که در بعضی نویوها تا ادوکات ها دیده نمیشوند. یعنی شهروندان به سود به حمایتی میروند و از حقوق خود برخوردار نیستند. دیگه نمودی مشکلین البته یعنی یک دیگر فهمی کم شده استاده است از این جهت فشار هم میشه.
دیلربا سمدوا و همکارانش در بحث های دادگاهی از جبردیدگان قانون شکنی در ارتش حمایت میکنند و امسال باری اول در یک راهپیمایی که برای حقوق و آزادی زنان در سراسر جهان از جمله تاجیکستان در مکزیکا برگزار شد شرکت کرد. مثل دیلربا در تاجیکستان زنان حامی حقوق زیاد نیستند، شماره آنها تا رفت کمتر میشود ولی هنوز هم به کار خود ادامه میدهند. ریحانه حقبردیه و مدیر ساز اجتماعی دیل افروز در شهر باختر بیشتر از حق زنان خشونت‌دیده حمایت میکند، هم با سخن خوش و هم با حرف قانون. ثمره کارش به او دلگرمی میدهد.
هسته میگن که همین معلمه ایک قدر شما فقط روزی در روز همین خیلی گیریه و نوله و همین زنان را میشنوه دیل تو نمیگیره. میگم که دیل من نمیگیرد، من نمیخوام که همین زنان همین خیلی اومده همین خیلی احوال در گرفتار باشن. نیکی من میخوام دست دراز کنم و همو که یاردم رسونم. البته روحی تاثیر میرسونم.
خشونت خانوادگی در تاجیکستان عادتاً کاری درونی آیله دانسته میشود. با این بهانه به مشکل زنان رسیدگی نمیشود و سازمان های غیر دولتی یگانه جایی میباشند که آزاردهنده ها در آنها را میکوبند. در چنین شرایط کار کردن آنها قهرمانی دانسته میشود. حقوقدان تاجیک شاکر جان حکیموف میگوید
از نقطه نظر حالت روحی روانی متوجه شد که زن ها رحم دلتر هستند، نوبسته زیر حمایه اونها که زن یا مرد و نوبسته از تفاوت های سن و سالی، مقام اجتماعی و ارزش های انسانی اونهای جهان بینی و موقع شهروندی اعتقاد دینی، زن ها میتونن جدی تر همچون مادر به موضوع ها متوجه شوند، رحم دلتر نیست هستند. مرد ها نیز کوشش میکنن و در بعضی موارد ها به هر صورت پرکرور یا دیگر نهاد قدرتی از موردی ریپریسیه یا تهدید و فشار قرار دادنی زنها خودداری میکنن، ولی باعث تاسف است که سالهای آخر وابسته به انگیزه و ماهیت پرونده بررسی شونده به زنها نیز چنین امکانیت داده نمیشد.
این حقوقدان تاجیک میگوید کار به جای کشیده شده است که بعضی از ادوکات ها ناچار بین جبردیده و مقام عیبدار کننده وظیفه میان روی را اجرا نموده زندگی را پیش میبرند. این گپ هم هست که بعضی از زنان حامی حقوق در تاجیکستان لایحه های خوب می نویسند و پشتیبانی می بینند، ولی نه همیشه آماده کمک به کار افتاده ها هستند. اکثرا آنهایند که از اظهار نظر با رسانه ها و بلند بردن معرفت حقوقی جامعه خودداری می کنند. برخی دیگر نمی خواهند به این وسیله کار مهم آنها به چشم مقامات رسد و باعث به فشار و تعقیب یا حتی بسته شدن سازمانشان گردد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات تاجیک وضع عمومی سرایت یابی به بیماری نارسایی مصنوعیت در آدم را افزاینده متعدل می نامند، اما از گستریش حالت های تبعیض گرفتاران این بیماری در جامعه اظهار نگرانی می کنند. پزشکان ادعا می کنند که گرفتاری به این بیماری به معنی حکم مرگ نیست و در صورت تبابت سری وقتی بیماران سالهای زیاده زندگی می کنند. در روز جهانی مبارزه با این بیماری من اسکندر فیروز نظری مقامات و پزشکان را جمع‌آوری کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. مدینه 31 ساله از شهر وحدت به ویچ یا ویروس نارسایی مصنوعیت بدن مبتلا است. میگوید در جوانی با خواست والدان ازدواج کرد و تنها هنگام تولد طفل دوم فهمید که بیمار است. با گفته این جوان زن، شوهرش در مهاجرت کاری در روسیه بود و این بیماری از وی به او سرایت کرده است. شوهرش 7 سال پیش فوت کرد و حالا مدینه با دو فرزندش زندگی میکند. اما خویشاوندان شوهرش او را از منزل محروم نموده دعوا دارند که وی بیمار است و به صاحبی کردن منزل همسر مرحومش حق ندارد.
به خاطر که بچه شون من در من کرد مرد، اگر من سر می داد می گفتم خیلی من سر داد.
جمالالدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در نشست اخیر مطبوعاتی این وزارتخانه از افزایش موردهای گرفتاری به بیماری ویروس نارسایی مصنوعیت بدن در کشور اظهار نگرانی کرده بود، هرچند به گفته وی در نیم ساله اول میزان تشخیص ساکنان از این بیماری 33,000 مورد بیشتر شده باشد، هم همزمان افزایش تعداد گرفتاران این بیماری در تاجیکستان نیز مشاهده می شود.
حالا در تاجیکستان 11,311 بیماری گرفتار ویروس نارسایی مصنوعیت بدن به قید گرفته شدند. در 6 ماه اول سال 2023 479,000 تشخیص ساکنان انجام داده شد و از میان این افراد 587 مورد نوی گرفتاری به این بیماری آشکار شد. این رقم در مقایسه با همین دوره سال گذشته 29 مورد بیشتر است. در این میان 1067 کودک و نورسی تا 18 ساله نیز در تاجیکستان با این بیماری به قید گرفته شده است. همه بیماران به تبابت فرا گرفته شدند. در صورت تبابت درست حتی زنان حامله فرزندی سالم تولد میکنند. 2953 زنی با بلاغت رسیده تاجیکستانی گرفتار این بیماری هستند.
2953 среди женщин репродуктивного возраста.
با وجود تشخیص و تبابت رایگان این بیماری در تاجیکستان، حالت‌های زیادی پایمال شدن حق گرفتاران این وباء اثر مشاهده می‌شود. مهرنگیز مکرم‌شاه و پزشک بیماری‌های زنانه از حادثه یادآوری کرد که شوهر زن با فهمیدن بیماری خانومش او را طلاق داده است.
دیوچکا بولا ساما از مدیسینسکیم اوبرازوانی.
دخترکی بود با معلوماتی تیبی، ولی وقتی در وی این بیماری آشکار شد، همان لحظه اویلش پش خورد. بیماریش را در تولدخانه آشکار کردند و شوهرش طلاقش را داده است.
شمسدین شریپوف، پزشک اورولوگ-اندرولوگ در درمانگاه خصوصی نسل میگوید که این بیماری اساساً هنگام علاقه جنسی یا توسط خون از انسان به انسان میگذرد. این دکتری تاجیک افسوس میخورد که اطرافیان با آگاهی یافتن از بیماری شخص زود او را رد معرکه میکنند.
به نظر مردم بسیار چیزی ترس و وهم میتواند، یعنی که اگر آدم بفهمد که یک شخصی مثال یا رفیقش یا که دوگانه‌اش باشد یا که جورش باشد چیزی که باشد اگر بیمار شدگی باشد این از اون آدم خیلی خودش را دور میگیرد.
در همین حال عزت‌الله یعقوب یک مسئول مرکز جمهوریوی مبارزه با بیماری نارسایی مصنوعیت بدن یا ویچ سپید در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که به شخصی گرفتار این بیماری نماینده های طب طلبات قانون را برایش شرح میدهند، زیرا به گفته وی قانونگذاری تاجیکستان تشخیص و تبابت رایگان و منع همه گونه نمود تبعیض نسبت چنین بیمار بیماران را پیش بینی کرده است. گذشته از این متخصصان به چنین بیماران مشورت های روانی داده تلاش میکنند در وی شعله ادامه زندگی کردن را بیدار کنند.
این زمان یکان شخصی بوینیمی و زندگی کننده برای پمول کردن حقوق و آزادی های خود اینچنین مناسبت دغلانه از جانب متخصصان ساحه تندرستی به درگاه ما برای عرض کردن یا اینکه به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان مراجعت ورود نگردیده است.
قبلا گزارش شده بود که از سال 1991 تا حال تعداد عمومی گرفتاران بیماری ویروسی نارسایی مصنوعیت بدن در تاجیکستان 14,540 نفر است که بیش از 3,500 آنها فوتیدند. همچنین گفته می شود که بیشتری از گرفتاران این بیماری مهاجران پیشینه بودند. همچنین ادعا می شود که تشخیص این بیماری در روسیه نیز رایگان است، اما تبابت آن برای شهروند دانی خارجی پلاکیست. به این دلیل بیشتری از گرفتاران بیماری نارسایی مصنوعیت بدن یا ویچسپید از جمله تاجیکستانیان در وطن خود تبابت می شوند. قانونگذاری تاجیکستان تبابت این بیماران از جمله مهاجران و نفران بدون شهروندی را نیز رایگان اعلان کرده است، ولی بیماران و نزدیکان آنها گاهی از کمبود دارو و درمان و توجه پزشکان شکایت می کنند.
هنری کیسینجر، سابق وزیر کارهای خارجی آمریکا، مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید و یکی از دیپلمات‌های مشهورترین در تاریخ آمریکا، روز چهارشنبه در سن 100 سالگی درگذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. شرکت مشاوره کیسینجر خبری در گذشت این دیپلمات آمریکایی را که نقش مهمی در تحولات تاریخی در دوران جنگ سرد داشت اعلام کرد. در اعلامیه این نهاد سبب مرگ آقای کیسینجر گفته نشده است. هنری کیسینجر در دوران کار خود در رخدادهای بزرگ جهانی از جمله خروج آمریکا از جنگ ویتنام، برقراری رابطه‌های دیپلماتیک با چین و کاهش تنش با اتحاد شوروی سابق نقش مهمی داشت. آقای کیسینجر در سال 1973 بنابر توافق برای پایان دادن به جنگ در ویتنام برنده جایزه صلح نوبل شد. اما با وجود امضای سازش، جنگ دو سال دیگر ادامه یافت. در حکومت ریچارد نیکسون، هنری کیسینجر وزیر کارهای خارجی بود و نگاه هر دوی آنها به حادثه‌های جهانی در چهارچوب جنگی سرد بود. آمریکا با عنوان یکی از دو قطب اصلی در آن دوران در برابر اتحاد شوروی قرار داشت. هنری کیسینجر در این دوران در تحولات دیگری همچون جنگ سال 1973 بین مصر و اسرائیل، همچنین جنگ بین هند و پاکستان در سال 1971 نقش ایفا کرد. آقای کیسینجر همچنین در اوج جنگ سرد طراح اصلی برقراری رابطه های آمریکا و چین بود. او حتی پس از کنارگیری از حکومت نقش سیاستمداری بلندپایه حزب جمهوری خواه را در عرصه سیاست خارجی آمریکا به عهده داشت. کیسینجر 100 سال پیش در یک خانواده یهودی در آلمان به دنیا آمد و پیش از آغاز جنگ جهانی دوم با همراهی خانواده‌اش به آمریکا گریخت. او تحصیل کرده بخش رابطه‌های بین‌المللی در دانشگاه هاروارد است.
خیرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
مهاجران بی پشت و پناه، چرا تاجیکستان توان محافظت شهروندان خود را ندارد؟ پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. سالهای آخر مهاجران تاجیک در روسیه زیر فشار بی‌سابقه فعالیت میکنند. حمله به محل بود و باش مهاجران، بازداشت‌های گروهی و اخراج، صحبت‌های مهاجرستیزانه سیاستمداران و منصبداران در رسانه‌های روسیه بخشی از زندگی جامعه این کشور شده است. با گفته مهاجران تاجیک، در چنین وضعیت آنها نمی‌توانند به کشور خود امید بندند. اقتصادان ها میگویند پول مهاجران توانایی مالی بیشتری خانواده های تاجیکستان را تأمین با رشد تجارت و نظام بانکی در کشور مساعدت میکند و مردم را از فقر شدید نجات میدهد. در این حال پول مهاجران در سالهای گوناگون با بیش از 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان رسیده است. با این حال منتقدان حکومت میگویند با وجود تمام فایده حکومت، پارلمان و نهادهای دیگر دولتی تاجیکستان نمی توانند به طور ضروری از مهاجران خود دفاع کنند. فعال سیاسی فرهاد آدینایف که سالهای دراز در روسیه مهاجر بوده است میگوید کاری دولت به ویژه سفارت تاجیکستان در روسیه موثر نیست.
مهاجران تاجیک در روسیه از همه کشوری آسیب پذیرند، مخصوصا مهاجران در عموم و مهاجران تاجیکستان مخصوصا، چون در مسائل حقوقی کوچک شهروندان را وقتی که سفارت پیگیری نمیکند از ما پشتیبانی نمیکند، دیگر در مسائل کلان گپ زدن این امکان ندارد. چرا مسائل کلانی که بالای مهاجران در عموم می شود سراسری در همه ریگیون های روسیه، این فرمایشی است و فرمایش از سطح بالای حکومت روسیه است، یعنی در یک سطح بالایی گرفته می شود و سفارت تاجیکستان یا مقامات تاجیکستان در عموم غیرتی حکومت روسیه گپ زدن رو ندارن.
به گفته او اگر نمایندگان سفارت به مانند همتایان ازبکستانی و قرغیزستانی خود فعالتر می بودند، شاید حقوق مهاجران تاجیک کمتر نقص می شد. سید جعفر عثمانزاده رهبر حزب دموکرات و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان با این نظر راضی نیست. به گفته وی در چنین حالت ها بین حکومت ها گفتگو صورت می گیرد، اما بیشتر رسانه ای نمی شود.
ما همین برای چی اوزار تروزه کنیم؟ همین برای چی میدود فیخان در فان رسانه ها دیگر چی کنیم؟ همین باوسته مثلا سازمان های هست که همکاری های بین پارلمان روسیه و تاجیکستان است. در اینجا این مسئله طور بررسی شد. پیشنهاده پارلمان مثلا اراده پارلمان در اونجا گفته شدن. مثلا وکلی 100% در ناتو در چیزای جلس های پیشیده داریم، در پارلمان داریم که دیگه هم این ما نمیتونیم برای هر کسی نشون بتونیم. دیگر مسئله هست که در اونجا اول تحلیل میشود، بررسی میشود، خیلی بررسی میشود، بعد برای بررسی برای جامعه میپرتیم. برای جامعه فهمیشش خرص میرود گو وقتی.
این نماینده مجلس باور دارد که افزایش نظارت مقامات روسیه قابل درک است، زیرا این کشور در حالت جنگ قرار دارد و تلاش میکنند تا تهدید تروریسم و افرادگرایی را کاهش بدهد. مقامات تاجیکستان هم میگویند امسال چند دفعه در سطح رسمی با بازداشت گسترده شهروندان خود ابراز نگرانی کردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی ماه می همین سال از همتای روس خود ولادیمیر کلاکولسف خواست تا نظارت پرونده آزار و اذیت دانشجویان تاجیک از سوی مقامات انتظامی زیر نظارت خود بگیرد. بعدن وزارت امور خارجی تاجیکستان سیمون گریگوریف سفیر روسیه در تاجیکستان را احضار کرد و نسبت به بازداشت گسترده شهروندان تاجیکستان ابراز نگرانی کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیوستن ضمن دیدارها با نمایندگان رسمی روسیه خواستار عفو و ساده‌سازی قانونهای بود و باش برای شهروندان تاجیکستان می شود. با وجود این فشار به مهاجران و شدید کردن نظارت نسبت به آنها در قلمرو روسیه بیشتر می شود. بخصوص پس از آن که در ماه اکتبر سال 2022 شورای امنیت روسیه اصلاح سیاست مهاجرت و نیاز به تشدید نظارت بر مهاجران را اعلام کرد. کریم علیف کارشناس امور مهاجرت میگوید شدت یافتن نظارت بر مهاجران در روسیه و رقابت برای جای کار در این کشور احتمال به دلیل بیشتر شدن انزوا افزایش مییابد. از این رو کشورهای به مانند تاجیکستان که نیروی کاری صادر میکنند باید راههای دیگر مهاجرت را پیدا کنند. ما گفته این کارشناس برای کاهش وابستگی از مهاجرت به سمت روسیه مقامات تاجیکستان باید زمینه حقوقی فراهم آورد و مهاجران کاری را با اختصاصهای سرطلب آماده کند، از بس که اختصاصهای معین در همه دولتهای پیشرفته خریدار دارند. همصحبت رادیوی آزادی باور دارد که هرچی راههای مهاجرت بیشتر باشد دولت بهتر میتواند استقلال خود را حفظ کند و از شهروندان خود دفاع نماید. مسیر اساسی مهاجرت شهروندان تاجیکستان روسیه است، بعد از آن قزاقستان، ترکیه، کشورهای خلیج فارس، کره جنوبی و غیره. در سالهای اخیر مهاجران موسمی به بریتانیا نیز می روند که نظام مهاجرت آن خوب ارزیابی می شود. هر از این شماره قابل توجه شهروندان تاجیکستان آمریکا را هم برای مهاجرت دائمی انتخاب میکنند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
دادستانی ولایت ختلان ادعای یک پدری را تحقیق دارد که میگوید مقامات انتظامی با فشار و حتی لاتکو به او امر دادند که پسرش را برای فرستادن به ارتش از روسیه آورده به کمیسریت حربی حاضر کند. حادثه اول همین ماه در ناحیه مومین‌آباد رخ داد و این حادثه هم که نخستین نیست. ده‌ها والدین در گوشه و کنار تاجیکستان 3 سال باز شکایت میکنند که برای نرفتن پسرشان به ارتش زیر فشار قرار دارند. حالا بحث در برنامه گپی آزاد در باره قضیه خاصی نیست، بلکه آن است که تا کجا پدر و مادر و یا والدان جوابگوی رفتار و عمل فرزند بالغ خود هستند، یا اگر فرزند نفری در روسیه یا اروپا دست به عملی زد در داخل پدر و مادر و یا دیگر از اعضای خانواده را دستگیر میکنند و مجازات میکنند. مهمانان ما در برنامه آینه حال بابا نظر و حقوقدان و مدیر سازمان اجتماعی پرسپکتیو پلیوس از تاجیکستان و وایسیدین آدینایف حامی حقوق انسان در اروپا. سلام و خوش آمدید به برنامه ما و سلام بینندگان گرامی، تشکر برای همراهیتان. و در ابتدا شروع میکنیم از معلمه گرامی آینه حال بابا نظر و پدر یا خود والدان تا کجا جوابگوی عمل فرزند بالغ خود بوده میتوانند؟ فرزند همین ساکنی ناحیه مومین‌آباد که پیشتر گفتیم با مهاجرت کاری به روسیه برای کمک رفته است، ولی مقامات برای برگرداندن آن از گریبان پدر گرفتند. این رفتار تا کجا جوابگوی قانون‌های تاجیکستان میباشد؟ مرحمت.
اساساً در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان یعنی کشورمون اونجا نوشته شده است، اینچنین یک چند کنوانسیوی بین خلقی است که در تاجیکستان آنها را تصویب کرده است پارلمان تاجیکستان. هیچ نفر برای مثلا پدر مادر خشتبار برای فرزندان برای برادران جوابگر نیستند. اگر آنها بلاغت رسیده باشند به بلاغت، این جوابگویی این خاراکتری شخصی دارد. یگان نفر حقوق ندارد که شخص سیوم را فشار بیارد یا لتکوب کند یا که مجبور کند، چون که قانون های تاجیکستان این را گفته است. بنابراین هم این رفتاری که با بعضی ها امروز به وجود آمده استاده است، ما از واسطه اخبار میخونیم، از اینترنت میخونم، این خودش جنایت هست. اونهایی که این کار رو میکنن یعنی که جنایت گفتن ممکن که اونها جنایت میکنن و موافق قانون باید حتما به جوابگری کشیده شوند.
درست است که شما میگید که باید موافق قانون به جوابگری کشیده شود، ولی در کجا کی در تاجیکستان در چنین حالت ها همین چیز عملی شده است؟ شما میتونید مثال بیاره؟
وقتی که ما درباره شکنجه گپ میزنیم چند مثال هست که بعضی ها را برای چنین رفتارها گناهگارم کردند، قرارهای سودی هم بود. مثلا دفتر آزادی شهروندی که روبری وی دلربا سمدوه هست، چندین همین خیلی فکتور را آشکار کرد، ادوکت ها را تامین کرد و بعضی از همون نفرها جزا هم گرفتند. اما این بسیار کم است، چون که یعنی که اونه که این کار را میکند نه تنها او گناهگار است، اساسا گناهگار اساسی اونهای هستند که سردار هستند، یعنی که در همون کمیسریت های حربی سردار هستند. بنابراین هم باید جزا پیش از همه خود سردار ها گیرند. مثلا چی گونه جزا؟ بسیار وقت هر سال اونها عنوان میگیرند و اونها مکافات پولی داده میشود، وظیفه های نو داده میشود. اگر در همون کمیسریت های حربی که همین واقعه ها روی داده باشد، باید با اونها را از این امتیاز ها محروم کنند. یعنی که هستند، مثال ها هستند.
تشکر. و شکایت ها از فشار به والدین برای آوردن فرزندشان از روسیه از نواحی های گوناگون